فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندومی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه یه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
آن که یک عمر نگه داشت به خنجر ما را، هم به خنجر مگر او وا کند از سر ما را. گرچه از آتش عشقت دل ما سوخت، ولی دور کرد از تن یخ بسته ما سرما را. دست در دست تو بودیم که رفتیم از دست، دست در دست تو رفتیم بیاور ما را. تا لب نوش تو و خنده گیرای تو هست، چه نیازی است به پیمانه و ساغر ما را. بس که در شعله هر شمع تو را می‌بینم، شوق پروانه شدن می‌کشد آخر ما را. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود به یکایک شما عزیزان در سراسر ایران، ایران فرهنگی. من شهاب شهرزاد میزبان شما در این مجله شنیداری و فرهنگی هم. امیدوارم هر کجا که هستین، دور از هر گزند باشید، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشین. افتخار بدین تا با هم این مجله فرهنگی و ادبی رو ورقی بزنیم. در همین ابتدای برنامه، ولادت امام محمد تقی علیه السلام رو به همه شما باورمندان گواراباد میگم، تهنیت باد میگم. الهی که رو به راه باشین، هر کجا که هستین سلامت باشین. دوستان عزیزم، فرصتی است تا باز هم با هم نگاهی بیندازیم به رخدادهای فرهنگی، همینطور به گاهنمای فرهنگی سر میزنیم. از شما خواهش میکنم با ما در تماس باشید، یعنی اجازه بدین صدای عزیز شما در برنامه شنیده بشه در مورد یک موضوع مهم. مثل چند روز گذشته، در این هفته های گذشته میخوام با شما گپ بزنم درباره اهمیت حضور فرهنگیان در عرصه انتخابات. اصلا جای فرهنگیان توی جایی مثل مجلس هست نیست؟ تجربه خوبی داشتیم از حضور فرهنگیان توی مجلس گاهی که رفتم، مثلا یه فیلمساز رفته الان صحبتش بود، آیا کارنامه قابل قبولی نشون داد؟ اصولا لازم حضور چهرهای فرهنگی یا بستگی به چیزهای مختلف داره؟ از این رهگذر، از رهگذر تلفن‌ها خواهش میکنم با ما دیدگاهتون رو بفرمایید. 220-5009 220-486 و سامانه پیامگیر 30900. امروز یک شنبه است، دوم بهمن ماه. سری بزنیم به گاهنمای فرهنگی. بهمنگان یکی از جشنهای ایرانی در بهمن روز از بهمن ماه برابر با روز دوم بهمن برگزار می شده است. در دومین روز از بهمن ماه جشن و آیینی به نام بهمنگان برگزار می شده که برای قدردانی از وهومن، یکی از فرشتگان اهورامزدا بوده است. در منابع آمده که جشن بهمنگان به جهت پاسداشت مردان درستکار برگزار می شد. در اشعار فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی به برگزاری جشن بهمنگان اشاره شده. در واقع جشن بهمنگان یه جشن ملی و مردمیه با پیشینه کهن تاریخی در ستایش درستکاری بر شما گوارا. و غلام حسین امیرخانی زاده 18 بهمن 1318 خوشنویس و هنرمند عزیز ایرانی، تولدتون مبارک جناب استاد امیرخانی. ما افتخار داشتیم و در برنامه کافه هنر پیش از این سالها چند بار با جناب استاد امیرخانی گفتگو کرده ایم. با افتخار تمام، استاد امیرخانی از سال 1340 در اداره کل هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر سابق، یعنی همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز، به عنوان خطاط استخدام شد. خیلی جالبه پیشینه حضور ایشان در یک وزارتخانه به عنوان خطاط. و البته در انجمن خوشنویسان ایران به کار تعلیم خط به خوشنویسان و استادای دیگه همچنان مشغول هستن. الهی شکر از ایشان به عنوان پیشکسوت خط نستعلیق تقدیر شده است. یکی از چهره‌های ماندگار شناخته شده هم هستند. در سال 1398 نام خیابان کوکب در منطقه ستارخان تهران به نام استاد غلام حسین امیرخانی تغییر کرد. و اکبر زنجانپور زاده 2 بهمن 1323 بازیگر سینما و تلویزیون، کارگردان و بازیگر تئاتر. استاد زنجانپور از سال 1345 همزمان با ورود به دانشگاه بازیگری رو آغاز کرد و در سالهای بعد در نمایش‌ها و همینطور نمایش‌های تلویزیونی و رادیویی بسیار حضور چشمگیر داشت و در کنار بازیگری به کارگردانی تئاتر هم مشغول بود. علاوه بر بازیگری در تئاتر و تلویزیون در عرصه سینما هم حضور داشتند. و ابوالحسن نجفی زاده 7 تیر 1308 و رفته به راه در 2 بهمن ماه 1394، زبانشناس و مترجمی به راستی برجسته بود، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. عمده فعالیت‌های ادبی و علمی ایشان در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبانشناسی و همینطور وزن شعر فارسی در این زمینه اثری خواندنی دارند. فرهنگ فارسی عامیانه برای نویسندگان فوق‌العاده است. این کتاب پیشنهاد جدی منه برای کسانی که میخوان نویسندگی رو جدی بگیرن. فرهنگ فارسی عامیانه، غلط ننویسیم از اون هم جدیتر، یعنی ابتدا درست نویسی رو باید بیاموزیم. کتاب معروف غلط ننویسیم هم از ایشان است و البته آثار ترجمه مختلف. یادت گوارا استاد ابوالحسن نجفی، صدای ایشان همچنان تو گوش من هست که داشت تعریف میکرد برای یک جماعتی محترم که روبرویشان نشسته بودن، میگفت ما تو فرهنگمون خداحافظی رو هم تخفیف دادیم. میگفتن تو همین رسانه، نمیدونم رادیو اون زمان شنیده بودن، تلویزیون، میگفت آخر برنامه طرف به جای که خداحافظی بکنه گفته دوستتون دارم، بعد رفته تموم شد، یا تا بعد و این تموم شد، یا مراقب خودتون باشید. اینا رو ایشان میگفت. میگفت خداحافظی رو تخفیف ندهیم، یعنی ما همدیگر رو میسپاریم به خدای بزرگ. حتی وقتی بگیم مراقب خودت باش، باز داریم اون خداحافظی رو در یک گرتبرداری غلط تخفیف میدهیم. خدا بیامرزه. خیلی متشکرم که با این گاه نما همراه بودید. و عبدالله علایی برای شما یک اثر شنیدنی میخواد پخش بکنه در پایان گاهنمای فرهنگی امروز. داریوش رفیعی آمده 4 دی ماه 1306 و رفته به راه در یک چنین روزی 2 بهمن سال 1337، خواننده برجسته موسیقی بود. حاصل آشنایی افراد آثار بزرگی می شود گاهی. حاصل آشنایی داریوش رفیعی با مجید وفادار ضبط ترانه های مشهور شد، مثل زهره، مثل شب انتظار، گلنار و بسیاری ترانه های مشهور دیگر. رفیعی با جواد بدیع‌زاده خواننده معروف دیگر ایرانی هم آشنایی داشت، به طوری که تقریبا عضو دائمی خانواده او بود. از رهگذر این ارتباط به رادیو راه پیدا کرد و به صدا، شیوه خوانندگی و مهربانی بدیع‌زاده بسیار علاقه داشت و اونا اغلب اوقات با هم بودن. صدای داریوش یک گرفتگی و شور و حال مخصوص داشت، اون رو همین ویژگی ها به شهرت رسوند. مجموعی از آثار او به نام کاروان عمر هم به کوشش شهرام آقای پور در سال 1387 به چاپ رسیده. بریم به سراغ داریوش رفیعی، این صدای جاودان.
Oh.
صدای داریوش رفیعی رو شنیدید، اثری به انتخاب عبدالله علایی، تهیه کننده باغ هنر. ضمناً اگر من یک شنبه گفتم دوشنبه است امروز و خیلی متشکرم از یادآوری شما عزیزان، این اشتباه رو تذکر دادین. خب اجازه بدین من با سید مرتضی حسینی گپی بزنم در حوزه رخدادهای فرهنگی. مرتضی جان سلام بر شما، خوش آمدی.
سلام عرض شما هم به خیر و همچنین شنوندگان خوب برنامه باغ هنر، خیلی خوشحالم که فرصتی دست شد تا در این عصر زمستانی خدمت شما باشم.
چه خبر مرتضی جان؟
خب با توجه به اینکه در بهمن ماه هستیم و کم کم به نوعی وارد فضای جشنواره‌های هنری شدیم و خواهیم شد، من اخبار رو از جشنواره تئاتر فجر آغاز بکنم. جشنواره که 42مین دوره اون از دیروز در بخش صحنه‌ای البته آغاز شد. بله. بخش تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر از 27 دی ماه آغاز شده بود و دیروز اجراها شروع شد. البته خب مثل همیشه نکات و حواشی خاص خودش رو داشت، از جمله اینکه خب مراسم افتتاحیه یه مقدار ناهماهنگی داشت، از این حیث که همزمان با چند تا اجرا مراسم افتتاحیه هم برگزار شد. خیلی از علاقه‌مندان به ویژه اهالی رسانه نتونستن اون اجراها رو ببینن به خاطر پوشش برنامه افتتاحیه و خب حالا حضور کودکان و خردسالان و دوستانی که به عنوان مهمان با بلیط‌های مهمان آمده بودند و حالا رعایت سنی مخاطبان رو نکرده بودند، یه مقدار کار رو سخت کرده بود برای برگزار کننده. ولی
چی شده بود یه مقدار دقیق تر میگی؟
توی دو تا از اجراها دوستانی که به عنوان مهمان اومده بودند بچه‌های کوچیک زیر حالا 5 سال و 6 سال رو با خودشون آورده بودن، یه مقدار ایجاد سرصدا شده بود، بچه ها حوصله‌شون سر رفته بود. معمولا ما تو جشنواره فجر و رویدادهای این مدلی این شکلی در تئاتر و موسیقی مشکل رو داریم، با توجه به اینکه خب بلیط‌های مهمان زیاد،
خانوادگی همه علاقه مند هستن.
بله بله، ما از این خاطرات زیاد داریم آقای شهرزاد. من خاطرم هست یک تکنوازی در جشنواره موسیقی فجر داشتیم که خب خیلی سرعت ملایمی داشت و اصولا ذات اون تکنوازی این بود که خب مخاطبان خاص خودش رو داشت. من بله. خاطرم نمیره دوستانی که اومده بودن با چیپس و پفک نشسته بودن،
ای وای،
کف میزدن و هنرمند تونسی بود اگر اشتباه نکنم. بله تکنوازی عود داشت و دست میزدن و میگفتن شادش کن. من هیچ وقت یادم نمیره. این رو فکر میکنم باید متولیان مقداری بیشتر دقت بکنن در بحث. حالا
به بند خدا تونسیه میگفتن شادش کن
جانم،
به هنرمند تونسی بند
بله
خدا
بله
خوب
بله
بود.
بله
اونجا تنها جاییه برونا که آدم خوشحال میشه که متوجه زبان فارسی
نمیشن. بله خب اون چیپس و پفک هایی که بود
اونا رو دیگه میدید
میگم این اتفاقات حالا
جای تأسف. خب برای اینکه تماشاگر مناسب رو دعوت نکردیم، برای اینکه برنامه ریزی بله نکردیم، فقط خواستیم سالن رو پر بکنیم، بلیط ها رو بدیم.
خب جای معمولی خب معمولا رعایت میشه، مخاطبان حرفه‌ای‌تر میان، اما در جشنواره
اصلا هر تالاری یک شعنی داره مرتضی جان. تو جشنواره ها اینا به هم میریزه، تالار وحدت یک شعنی داره، مخاطبان به خصوصی اونجا میروند، تو جشنواره هم همینطوره. اون آثار تأمل و صبوری میخواد و احترام میخواد، کسی که میشناسه میتونه این احترام رو قائل بشه. خب با بچه کوچولو اومده انتظار داره 6 و 8 بشنوه، نشسته یک اثر کلاسیک سنگین رو داره
و جدی رو
که خب اصلا مخاطبش این نیست. اینا برنامه ریزی دیگه، اگه اینا رو نتونیم برنامه ریزی بکنیم پس چیکار میکنیم واقعا؟
و خب حالا نکته مثبت شاید حضور پررنگ و متنوع گروه های شهرستانی باشه که حالا امسال فعلا خیلی پررنگ تر هستن روی کاغذ، باید کیفیت اجراشون رو ببینیم در روزهای آینده. میتونه خب نقطه مثبت و قوت این دوره از جشنواره باشه. جشنواره که 12 بهمن ماه در سالن های مختلف شهر تهران برگزار میشه و علاقمندان میتونن مراجعه بکنن به تارنمای این جشنواره و حالا بلیط هم تهیه بکنن.
بله.
در بود با 39مین جشنواره موسیقی فجر هم من امروز دیدم آقای مهدوی دبیر جشنواره گفتگوی داشتن با خبرگزاری مهر و نکته که مطرح کردن این که امسال به احتمال فراوون دو سالن در اختیار بخش موسیقی پاپ خواهد بود. در سالهای قبل یک سالن فقط اختصاص داشت این بخش. و نکته مهمتر این که گفتن احتمالاً از سال آینده جشنواره موسیقی فجر در بخش پاپ به صورت مستقل برگزار میشه.
یعنی سالها پیش هم این اتفاق افتاده بود.
بله بله، میخواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که به نوعی حالا احیا میشه، یعنی رجعت میشه به اون دوره‌ای که مستقل اجرا شد.
اون زمان البته خب یه نسل دیگه بودن از خوانندگان، از آهنگسازان، الان اونا غیبت دارن، یعنی غیبت رفتیم پناه بردیم گویا. مثل
نسلی که از اواسط دهه 70 به نوعی احیا کرد موسیقی پاپ رو، در اون دوره من خاطرم هست چند دوره به صورت مستقل برگزار شد.
بله، در عرض میکردم که مثل برخی فرنشینان الان پناه میبرن به آمار مخاطبان بیشتر دو سه تا فیلم شبه کمدی. الان هم جشنواره موسیقی نباید پناه ببره به موسیقی نازل. اگر هم موسیقی پاپه، موسیقی درجه یک رو باید انتخاب بکنیم. جشنواره جای کارهای بازاری و سطح پایین نیست. توی انتخاب آثار برای جشنواره فیلم هم این مسئله و مشکل وجود داره. در برخی دوره های فیلم های شبه کمدی نازل می آمد تو یه دفعه در بخش مسابقه.
بله،
نه اینا نیست. جشنواره فرصت برای شناخته، تجربه های تازه برای کشف آثار هنری رو باید اونجا تقویت بکنیم. ولی الان می بینیم سال هاست که بازاری ترین خواننده های روز پاپ در جشنواره موسیقی فجر میان و دوباره همون کنسرت هایی که در طول سال داشتن فشرده تر اجرا میکنند و میرن. خیلی ممنونم.
بله، حالا شاید واژه سقوط رو به کار ببریم، دیگه کاملا دچار سقوط و اضمحلال شدیم.
شما فکر میکنیم ما وقتی از انتخابات حرف میزنیم، وقتی میگیم آقا مهمه آیا حضور یک چهره فرهنگی در مجلس یا مهم بله. نیست، آیا اگه حمایت بشه مثلا 4 تا آدم فرهنگی برن تو مجلس، داریم حرف سیاسی میزنیم خارج از حیطه برنامه باغ هنره به نظر تو که همکار ما هستی؟
نه، به هر حال مجلس تاثیرگذار هست در سیاست گذاری ها با همه.
الان برای خودت این سوال پیش نیومده؟ مثلا توی دوره یه فیلمسازی رفته با حمایت جریان سیاسی هم رفته، بعدن هم اومده دقیقاً برخلاف اون ها و اون جریان و اون تفکر عمل کرده، ولی آیا حضورش تو مجلس اصلا مؤثر بوده؟ یعنی مثلا مهم بوده که یک فیلمساز بره تو مجلس، یک نویسنده بره تو مجلس، شاعر بره، این اهمیت داره یا نه مجلس اصلا جای اینا؟
بستگی داره به اون چهره. میگرچه حرام است ولی تا که خورد، بستگی داره به اون چهره‌ای که داره میره. یعنی حالا ما تجربه میتونم بگم ناموفق باشیم که شما اشاره کردید به این قصه، اما فکر می‌کنم افرادی که حالا فیلمسازی که میخواد برای یک فیلمساز مؤلف باشه و مدیر باشه که داریم دیگه در همین دوره‌ای که خودمون هستیم، یا شاعری که داریم، اینه کسی باشه که
داشتیم استثناهایی. مثلا بله، من بله، بله. یادم میاد چون دست ایشان از دنیا کوتاه، یاد خیری ازش بکنیم، مرحوم سیف الله داد، سینماگر درجه یکی بود و مدیر درجه یکی هم بود، یعنی واقعا کارهای بزرگی انجام داد، همه هم قبولش داشتن. خب واقعا باید بگردیم دنبال یه همچین چهره هایی در برگزاری
اطرافی که بله. با همون عبارتی که شما همیشه به کار میبرید، ارتش فرهنگی و ارتش هنری، بتونن فرمانده
دوره هم بتونه همه رو بتونه دوره هم جمع کنه.
بله.
چه جوری میتونه جمع بکنه؟ خب باید مقبول باشه. یکی از دوستان نوشته بود چیزی که اعتبار میده به یه جشنواره، مثلا جشنواره فیلم، چیه؟ علی چیه؟ تو به عنوان یک علاقه‌مند سینما که اونجا نشستی، علی تعریفت، چیزی که به یک جشنواره هنری سینمایی اعتبار میده به نظر تو چیه؟ تو میگی فیلم خوب، من میگم از اون قبلتر رو نگاه میکنم. دبیر یک جشنواره است.
بله، بله.
دبیر جشنواره و مقبولیتشه که به یک جشنواره اعتبار میبخشه. اینا اهمیت داره، اهمیت داره. استفاده کنیم از نامهای برجسته و استادان بزرگ. خب مرتضی جان، شما فکر میکنی پس حضور هنرمندان بستگی داره به اون آدم، اگر بخوایم حمایتش بکنیم،
سابقه مدیریتی خوبی داشته باشه و همون نکته که اشاره کردید، آغوش بازی داشته باشه برای همه تفکرات، در این حالی که خب استقلال فکری خودش رو هم داره، روی کرد خودش رو هم داره.
داره. یکی از دوستان هم گفته بود که بخش پاپ رو برای رونق جشنواره بیشتر استفاده میکنند و در نظر میگیرند اصولاً، ولی خب تو همون بخش هم ما میتونیم از همه بضاعتمون، خیلی غیبت دارن دیگه، برخی از خواننده های مال نسل های گونگون یه دفعه غیبت دارن، برخی یک دفعه حضور چشمگیر دارن. اصلا توی دوره‌ای عبدالله جان شما این یادآوری رو کردین، توی دوره‌ای جشنواره موسیقی پاپ رو سپرده بود به یک کنسرت گذار، یعنی بله، اصلا بله. از حیطه اختیار خارج شده بود، بنابراین اون کنسرت گذار آمده بود خواننده های خودش رو برای اینا برنامه میذاشت. بله مرتضی جان، نکته دیگری اگر دارین بفرمایید.
با توجه به اینکه فرصت نداریم، خب احتمالاً همه دوستان مطلع شدن که برج میلاد هم به عنوان خانه بله، یا بله، مقر یا کاخ اصلی جشنواره 42 فیلم فجر انتخاب شد در از کش و قوسای فراوان، و اهالی رسانه، منتقدان و حالا هنرمندان و صاحبان آثار از 12 تا 22 بهمن ما در برج میلاد جشنواره 42 فیلم فجر رو برگزار خواهند کرد. در این مورد انشاءالله روزهای آینده مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم سید مرتضی حسینی، خدا نگهدارت.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
حسین خبازان خیلی ممنون. خیلی کوتاه نوشتی حداقل مزیت حضور فرهنگیان در صحن مجلس درستگویی آنان است. چقدرم درست و کوتاه نوشتی، ممنونم ازت. این به قول شما همون حد اقله، یعنی ما نه فقط از حضور فرهنگیان انتظار داریم که درست گو باشن، دیگران هم همینطور. بالاخره طرف دانشگاه رفته، دیده این دکترا گرفته، ولی هنوز نمیتونه سخن معمولی بگه و نماینده هم شده. حساسیت اینجاست، حساسیت اینجاست. چقدر حرف زدن آدما برای ما مهمه، سخن گفتن، شناختن ادب و ادبیات که در انتخابمون تأثیر بگذاره. اجازه ندیم افرادی که احترام به مخاطب نمیگذارن قدرت بگیرن. اینجا دست شماست، دست کسیست که انتخاب میکنه، دست کم در حیطه اختیاراتش. حالا یک گزارش بشنویم. اختتامیه دوره دانش افزایی ویژه استادان کشور هندوستان برگزار شده است در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تینا میرکریمی تعریف میکنه.
امروز و در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی مراسم اختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی ویژه استادان کشور هندوستان برگزار شد. دکتر احسان شکراللهی یکی از استادان زبان فارسی اند که سالها مدیریت مرکز تحقیقات زبان فارسی در کشور هندوستان را عهده‌دار بودند. ایشان از اهمیت این زبان در این کشور می‌گویند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان این مصاحبه. خب من خدمتگزار بخش خطی کتابخانه ملی بودم. یک مأموریت کاری برای من پیش آمد برای تدریس یک دوره نسخه شناسی در هند. وقتی از اون سفر برگشتم، پیام یکی از استادان هندی رو برای آقای دکتر حداد آوردم که توصیه میکردن اگر ممکن هست چراغ این مرکز تحقیقات فارسی خاموش نمانه، چون یه 5 سالی بود از دوران خدمت مدیر قبلی میگذشت و فرد جدیدی رو نفرستاده بودن. گویا همین پیام به ذهن ایشون این رو خطور داد که من رو بفرستن، و حالا یه چند سالی هم بنده از شب چله سال 96 خدمتگزار فارسی در هند بودم.
و چه کردید در این چند سال؟
خب وظایف مرکز تحقیقات فارسی اونجا مشخص هست. پرداختن به فرهنگ 4 زبانی آریان، انتشار مجله قند پارسی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، حمایت از تحقیقات استادان زبان فارسی، انتشار متون ادب فارسی، برگزاری کلاس‌های آموزش زبان فارسی، ترویج خط نستعلیق ایرانی و انبوه کارهای ریز و درشت دیگری که باید اونجا انجام می‌شد، و بندم در حد بضاعت خودم سعی کردم که در این مسیر گام بزنم.
در تاریخ گذشته هند زبان فارسی نقش مهمی داشته، اما این روزها شرایط فراگیری این زبان چگونه هست؟ چقدر مشتاقان یادگیری زبان فارسی در هند هنوز هم به سراغ کسانی مثل شما و استادان ایرانی میان؟
خب بله، همینطور که اشاره فرمودید یک پیشینه کهنی داره زبان فارسی در هند. در واقع بزرگترین گستره‌ای که زبان فارسی به خودش دیده در شبه قاره دیده، و خب با حضور شرکت کمپانی هند شرقی و نفوذ انگلیسی ها و برنامه ریزی زیرکانهی که کردن ظرف 50 سال، این زبانی که صده ها به عنوان زبان رسمی اونجا شناخته می شد رو از رسمیت انداختن، اما خوشبختانه انقدر